أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم درباره وطی المرأت دهورن دو طائفه از روایات وارد شده. یه طائفه از روایات که به حد استفاضه بلکه تواتر اجمالی رسیده، دال بر جوازند. طائفه دوم از روایات که برخی سندن و دلالتن مقبولند و مورد اعتماد، دال بر منع وطی مرأه دوباره هستند. عمده این است که ببینیم آیا بین این روایات می توانیم جمع بکنیم یا نه اینها قابل جمع عرفی نیستند و باید بعد از تعارض و تساقط رجوع به عمومات و اطلاقات بکنیم. اینجا راه‌هایی برای جمع بین این روایات بیان شده. ما اجمالاً این راه‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم تا ببینیم کدام یکی از این طرق برای جمع بین این دو طائفه از روایات قابل اخذه. قبل از این که این طرق را من ذکر بکنم، فقط به این نکته اشاره بکنم که بعضی از این طرق جمع صرفا در مقام جمع بین بعضی از روایات طائفتینه. بعضی از طرق کلیست، یعنی بین روایات مجوزه و مانعه جمع کرده اند. به هر حال ما با قطع نظر از این جهت مجموع این راه حلها رو و طرق جمع را ذکر می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم. طریق اول طریقی است که شیخ طوسی برای جمع بین روایات دال بر جواز و خصوص روایت معمر ابن خلاد ذکر کرده، یعنی که انه از روایات مانعه و محرمه فقط این روایت معمر ابن خلاد رو که آخرین روایت بود دیروز خوندیم در نظر گرفته و در مقابل روایات دال بر جواز رو. به نظر شیخ طوسی روایات دال بر جواز روشن و واضح حکم جواز وطی المرأه دوبرن را بیان کردند و به هر حال در بین این روایات به طور قطع ما میتونیم بگیم روایتی که دال بر جوازه و معتبره وجود داره، هم سندش هم دلالتش. پس روایات دال بر جواز وضعش روشنه، اما روایت معمر ابن خلاد، این در واقع دال بر منع نیست. طبق روایت معمر ابن خلاد، امام علیه السلام این آیه‌ای که در باره یهود نازل شده را تفسیر کرده اند. اصلا در مقام تفسیر آیه امام قرار گرفتند و توجه و التفات و نظر به وطی زوجه دوبرن نداشتند. به عبارت دیگه روایت ابن خلاد نسبت به مسئله وطی زوجه دوبرن ساکته، فقط امام از این جهت این آیه رو ذکر کردند که اشکال به مستند و دلیل جواز بکنند، نه در اصل جواز اشکال داشته باشند. طبق این روایت خود امام علیه السلام از ابن خلاد پرسید ایو شیئن یقولون فی اتیان النساء فی اعجازهن، چی میگن درباره اتیان در دوبر نساء؟ خب او پاسخ داد انه بلغنی ان اهل المدینه لا یرون بهی بأسا، میگه من خبردار شدم و مطلع شدم که اهل مدینه اشکالی در این کار نمی بینند. بعد امام اشاره کردند به عقیده یهود که یهودی ها عقیده داشتند که اتیان الرجل المرأت من خلفها سبب تولد فرزندی می شود که نقص در بینایی و دوبینی داره، در حالی که آیه شریفه برای بطلان این اعتقاد وارد شد این اهل مدینه که انه به این آیه استناد کردند و فأتوا حرثکم انا شئتم را دلیل بر جواز اتیان فی دوبر گرفتن، در حالی که لم یعن فی ادبارهن، اصلا خداوند متعال از انا شئتم این معنا را اراده نکرده که از هر سو که خواستید قبولن او دوبرن. پس در واقع امام علیه السلام در این روایت نظرشون معطوف به دلیل و مستند جوازه، میخوان بگن با این آیه که گویا مستند و مبنای فتوای مالک به جواز بوده نمیشه جواز رو ثابت کرد، که انه یه اشکال علمی کردن، یه اشکال فنی کردن، نظر به اصل حکم و فتوا نداشتن، نمیخواستن بگن نه این جائز نیست. مثل این که الان فرض بفرمایید یه فقیهی یه فتوایی میده، فقیه دیگری در مستند فتوای او اشکال میکنه ولی اصل فتوای خودش با فتوای او یکیست. امام از این موضع و زاویه به این آیه پرداختن و آیه رو تفسیر کردن. پس در واقع امام در مقام ابطال مستند جواز بوده، نه رد حکم جواز. این یه بیانی است که مرحوم شیخ طوسی اینجا فرموده. حالا اون مقداری که در این بیان مشاهده می شود، خب یه مشکل اساسی داره که این راه حل در واقع جمع بین دو طائفه نیست. ما اینجا میخوایم جمع بین مجموع روایات داله بر جواز و مجموع روایات داله بر منع جمع بکنیم. این جمع بین این دو طائفه مقصوده. خب حالا خصوص روایت معمر رو اینجوری توجیه بکنیم، بقیه روایات داله بر منع چی؟ برخی روایات صراحت داره در منع یا ظهور قوی در منع داره، که انما مهاش و نسائه علا امتی حرام. این به این صراحت عرض به حضور شما منع کردند. خب بالاخره تکلیف این روایات چی میشه و در جمع چگونه ما بین این و روایات داله بر جواز میخواییم جمع بکنیم؟ این اولا نه، بعضی از اونها سندشون سند قابل توجهی است و حالا برفرضم سند اونها، یعنی برخی از اونها از روایت معمر ابن خلاد از نظر اعتبار قوی ترن، اونم نمیشه پذیرفت. ثانیاً اصل مسئله اینه که همین بیان هم قابل قبول نیست. ایشون ادعا فرموده روایت نسبت به حکم جواز ساکته، یعنی درباره وطی المرأة دوبرن امام چیزی نفرموده، امام فقط درباره مستند این حکم سخن گفتن. خب مسئله اینه که اگر ما صدر و ذیل روایت رو نگاه کنیم، چطور میتونیم بگیم که نسبت به این موضوع روایت ساکته؟ دقت بکنید، اولا خود امام علیه السلام این موضوع رو طرح میکنه و سوال میکنه که اینا درباره این مسئله چی میگن، یعنی خود امام میخواسته از نظر اونها مطلع بشه. خب اون چه که امام سوال کرده، سوال از اصل حکم بوده یا مستند حکم؟ ظاهر سوال اینه که از اصل حکم داره سوال میکنه، و الا امام میفرمود اینا به چه دلیل میگن جایزه؟ پس سوال امام به وضوح از اصل حکم وطی المرأة دوبرنه. بعد که ابن خلاد میگوید بلغنی ان اهل المدینه کذا، خب امام در جواب چی فرمود؟ در جواب که انه در مقام اشکال و اعتراض به فتوا و حکم فقیه اهل مدینه در مستند اونها خدشه کرد. ظاهر این صدر و این ذیل این است که امام در مقام اشکال و اعتراض به اصل حکمه. بله، برای این منظور کأنه از مستند فتوای اینها آگاهی داشته، لذا اون رو مورد ایراد قرار داده. پس ادعای ابطال مستند جواز توسط امام، نه اصل جواز، این مخالف با ظاهر روایت و سیاق روایت به نظر میرسه مساعد این بیان شیخ طوسی نیست. چی؟ آیا ساکته؟ ببینید دو تا بحثه. بله ببینید، نه ببینید، ادعای این که نسبت به حکم ساکته اما مستندش را داره اشکال میکنه، خب واقعا میتونیم با مجموع این نکاتی که من عرض کردم بگیم روایت نسبت به حکم ساکته؟ شما باشید و گفت ما باشیم و این روایت، نه ما الان، نه تعارض، نه ما الان تعارض از بعد الفراق از معنای خود این آیه است. یعنی ما روایت اولا استدلالمون از روایت تکمیل بکنیم. آخه به چه دلیل شما ادعا میکنیم؟ اگر قرار باشه در مقام تعارض ما احتمالات غیر عقلایی و غیر ظاهر رو مطرح کنیم، خب این میشه جمع تبرعی. جمع باید جمع عرفی باشه، یعنی امکان حمل باشه، شاهد جمع هم داشته باشیم، باید شاهد جمع باشه. اینجا شما ما باشیم و این روایت، به چه دلیل میگیم نسبت به اون ساکته؟ چه قرینه ای وجود داره؟ این صرف یک احتماله که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده. قرینه بر این که امام در مقام رد مستند جواز است چیه؟ شما از خود این روایت یه قرینه به ما بگید. میگید تنها قرینه چیه؟ این که امام خب این آیه رو آورده پاشو وسط. خب پاسخ ما اینه که اولا سؤال امام را باید دقت کرد. امام سؤال از اصل حکم کرد. می تواند که ببینید ما باید، نه ظاهر، ببینید ظاهر روایت، ما الان این مجبور دارم میگم نگاه کنید، این سؤال رو پرسیده، خب او جواب داده، بعد امام میفرماد که یعنی که انه اینجوریه، اینه چطور فتوا به جواز میدن و مستندشون رو این آیه قرار دادن، در حالی که این آیه اصلا درش مسئله ادبار مطرح نیست، مسئله جهت مطرحه. این که ببینه این که راوی مستند اونها رو بگه
امام خودش مستند رو میاد میده، یعنی که اصل حکم رو میدونسته و سوال کرده که باب سخن رو باز بکنه و این مستند رو توش خرچه بکنه.
نه دیگه، اگر قرار به این بود خب اصلش رو از هم باید میگفت دلیل اینا چیه؟ میگو اینا که قائل به جوازن. ببینید من دارم شما توی گفتگوی خب همینه، من همینی که شما هست میشه بذاری بیزوقی، عرض من اینه ظاهر با این جور در نمیاد، این احتمال وجود داره، من نمیخوام این احتمال رو نفی کنم، ولی میخوام ببینیم آیا ظاهر این گفتگو چقدر نزدیکه به این احتماله. بله یعنی شما به نظر ایشون بیذوقی داری میکنی دیگه. خب
امام بدون اینکه بپرسید چه دلیل، خودشون امام دلیل رو کلا
میدونن. من از شما یه سوال دیگه میکنم، اگر شیخ طوسی این احتمال رو ذکر نکرده بود، شما خودتون این به ذهنتون میاد ها؟ احسن تو باری کرد. ها ببینید آیا من باز خدمت اجازه بدید من یه سوال دیگه بپرسم. آیا متعارف نیست برای رد کردن یک نظر مبنای نظر رو رد بکنن؟ کدوم متعارف داره؟ یعنی اگر فرض کنید شما در یه موقعیتی قرار تو هر مسئله ای، آیا وقتی میشنوید که یه نظر فقهی یا یه نظر اجتماعی یا نظر اقتصادی، خب که فلانی این نظر رو داره، شما میگی این اینجوری قاعدش اینه دیگه، با توجه به این که این اینجوریه چطور این نظر رو داده؟ این به کدام به ذهن نزدیک تره؟ در مقام پاسخ به یک نظر شما وقتی میری سراغ مبناش، خب این دو احتمال درش هست. یه احتمال دینه که نظر رو قبول داری، مبناش رو قبول نداری. احتمال دوم اینه که نظر رو قبول نداری به دلیل مبنای باطلی که داره. از این دو احتمال کدام به ذهن نزدیکتر و عقلایی‌تر و متعارف‌تره؟ در همین گفتگوهای عرفی معمولی شما الان فارغ از این بحث فقهی، همینطوری الان گفتگوهای علمی مثلا دو فقیه رو وقت نگاه کنید یا تو کتابهاشون اشکالاتی که به هم میکنن، نوعاً اشکالاتی که به مبنا میکنن داره اینی که اصل نظر رو قبول ندارن. بله یه وقتا نظر رو هم قبول دارن، اونم محتمله، ولی کدام یکی از این دو احتمال متعارف تره، عقلایی تره و رایج تره؟ نه نه احتمال، ببینید در استظهار، نه من میخوام، نه نه ببینید در استظهار همیشه همینه. ما وقتی میگیم این ظاهره یعنی احتمال خلاف ظاهرم هست. مهم اینه کدام احتمال راجعه، کدام مرجوعه، کدام احتمال قوی تره، کدام ضعیف تره. و الا در همه استظهارات شما یه احتمال خلاف رو میدید، معلومه. شما در اکرم العالم هم احتمال این که مثلا منظورش از این عالم فرض بفرمید یه چیز دیگه باشه میدید، ولی بحث اینه اون احتمال راجح قابل فهم برای عقلا که نوعاً ازش اینو میفهمن کدومه. بله من نمیگم این احتمال اصلا وجود نداره، احتمال شیخ طوسی اینجا هست، اما یه احتمال غیر ظاهره، یه احتمال مرجوعه. احتمال ظاهر و عقلایی، یعنی احتمال راجح و عقلایی و ظاهر این کلام اینه. وقتی امام از نظر اهل مدینه سوال میکنن، بعد او میگه اینها قائل به جوازن، بعد میفرماید که عرض به حضور شما، یعنی که انه اینجوری فرموده امام، اینا چطوری حرف رو میذارن با توجه به اینکه این دلیل نمیتونه اثبات جواز بکنه؟ این ظاهرش اینه که اصل حکم را منتها با پرداختن به مبنا و مستند حکم دارن ابطال میکنن. این ظاهر قویتر، یا به اصطلاح میگیم ظاهر، اصلا نمیگیم، میگیم ظاهر اینه، اون یه احتمال به نظر ما غیر ظاهری میرسه. طریق دوم طریقی است که خب باز یه جمعی قائل به اون شدن، جمع قابل توجهی، این است که روایات دال بر جواز حمله بر بیان واقع می شود اما روایت ابن خلاد حمله بر تقیه، این طریق جمع رو مرحوم نراقی در مستند بیان کردن. میگن خب روایات دال بر جواز که از نظر دلالت و سند مجموعاً خوبه و روشنه، ازش جواز فهمیده میشه، اینها در مقام بیان واقعا. اما روایت معمر ابن خلاد حمله بر تقیه میشه. دقت کنید، طبق این طریق دیگه مسئله کراهت و اینا مطرح نیست، جواز و در مقابل روایات من از جمله معمر ابن، یعنی بیشتر نظر به روایت معمر ابن خلاد دارن که این رو حمله بر تقیه کردن. خب باز همون، یعنی اشکال اولی که به طریق جمع اول عرض کردیم اینجا هم هست، که این خب نهایتش اینه که جمع بین روایت معمر ابن خلاد و روایات مجوزه میکنه، در حالی که روایاتی که دال بر منعه منحصر در این روایت نیست. روایتی که محاش و نساء را علر رجال حرام کرده، اونم با لفظ حرام، اینو ما چطور میخواییم عرض به حضور شما ازش چشم پوشی کنیم و اینها رو نادیده بگیریم؟ مسئله فقط روایت ابن خلاد نیست، تعبیر به حرام در روایات ظهور در حرمت و منع داره. تعبیر بله، دو سه تا روایت داشتیم ما، نه دو تا بود، نه غیر ابو هریره، ابو هریره نبود توش، تو دو تاش روایت، بذارید اینجا من بیارم، البته الان نه، اون زید ابن ثابت که اصلا این نبود، اون ربطی به این نداشت. بله، ما رواه و صدوق مرسلن، یکیش این بود، قال رسول الله محاش و نساء امتی علا رجال امتی حرامون. این مرسله اتفاقا از مرسلات جزمی شیخ صدوقه، یعنی از مرسلاتی است که معتبره، چون مرسلات صدوق دو دست است. اون خب اونم با حالا ما به اون طریق که استناد نکردیم، طریقی که ما نقل کردیم یکی روایت صدیره که او هم از امام باقر از قول رسول خدا نقل کرده، و دومیش هم روایتی است که شیخ صدوق در من لا یحضر نقل کرده. ولو این به نحو مرسل نقل شده، اما عرض به حضور شما از مرسلات جزمی است. یه وقت میگفت روی عن رسول الله محاش و نساء امتی علی رجال امتی حرام، این مرسلات شیخ صدوق ما در جای خودش هم بحث کردیم، این اعتبار، یعنی هم مشکل ارسال رو داره. اما اون جایی که جزمن خودش میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، قال رسول الله، این میشه از نوع مرسلات جزمی شیخ صدوق و معتبره. سند اون روایاتی که تعبیر به حرامون داره سند خوبیست، لذا عرض به حضور شما
سوال اینجوری میشه که با وجود چرا بزرگانی مثل شیخ طوسی یا بهاءالله مرحوم نراقی تعارض رو یا جمع رو میخوان بین این روایت و اون طایفه از جمعیت دوله بر جهود ایجاد بکنن. به حال این سوالیه که چرا قبولی مثل شیفه سوسی یا رو درمیدن که مستند این کاری که من انجام دارم.
حالا ببینید، یا در جای دیگه به این پرداختن، یا به قول شما بالاخره اشکال داشتن در این روایات و نوع اینا رو حمله بر تقیه کردن. مثلا همین که دارم میگم، مثل ایشون حمله بر تقیه گفتن اینا چون موافق با نظر عامه بوده، ما برای رفع تعارض اینو حمله بر تقیه. فقط این روایت مثلا معمر را عرض به حضور شما، چون امکان مثلا حمله بر تقیه نداشته، اینو اومدن توجیهش بکنن. دقت فرمودید؟ حالا ای حال این یه اشکال. عرض به حضور شما اشکال دوم اینه که خب حمل روایت ابن خلاد بر تقیه هم این با ظاهر روایت سازگار نیست. چرا؟ خب بالاخره یه نکته مهم که مسئله احتمال تقیه رو اینجا نفی میکنه این است که خود امام علیه السلام ابتدا به سوال کرد. معمولا در تقیه اینجوری است که یک کسی میاد از امام سوال میکنه، اون مجبور به پاسخ میشه و شرایط به گونه ایست که این ناچار میشود پاسخی مطابق با شرایط جامعه بده، مثلا یا مطابق با حال سوال کننده. اما اینجا ابتداعا خود امام داره سوال میکنه. اگر شرایط تقیه بوده به گونه ای که امام نمیتوانسته بیان حکم واقعی بکنه، خب چرا ابتداعا خودش سوال بکنه؟ به قول معروف چرا خودشو به درد سر بندازه؟ چرا سری که درد نمی کنه دستمال ببنده؟ پس نفسه این که سوال رو خود امام شروع کرده، این حاکی از این است که این در مقام تقیه عرض به حضور شما نیست. اللهم الا ان یقال، که بگیم اساسا این ادله نهی، نه خصوص حالا روایت معمر ابن خلاد، ادله مانعه که درش نهی شده و این کار مورد اشکال قرار گرفته، این ادله من و نهیی که در این ادله ذکر شده، اینا حمله بر کراهت میشه. یعنی روایاتی داریم دال بر جواز، روایات مانعه که در کنار اینها آمده درسته ظهور در منع داره، ولی این همه حمله بر چی میشه؟ کراهت میشه. یعنی این در واقع میشه یک راه سوم. دقت فرمودید؟ راه سوم جمع اینه که بگیم آقا روایات مانعه حمله بر کراهت میشود، روایات مجوزه خب اصل جواز رو بیان میکنه. اینم یه راه جمعه، این راه سومه. بنابراین اون منعها و زجرهایی که در روایات مانع ذکر شده اینا همه حمله بر کراهت میشه. ما وقتی این دوتا رو با هم میسنجیم، یک روایت میگه جایز، یکی میگه حرام، یکی میگه ممنوع، میگیم این من در واقع میخواد مبغوضیت و کراهت این عمل رو نشون بده. این راه به نظر شما درسته یا نه؟ میتونیم به نحو مطلق این روایات رو حمله بر کراهت بکنیم؟ چی؟ نه، خیلی هاش جواز توش بود. مثلا کدام؟ اون اصلا کراهت ازش فهمیده نمیشه. نه اون کراهت ازش فهمیده نمیشه. اون فوقش یه قیدی گذاشته ولی کراهت ازش فهمیده نمیشه. یعنی هیچ چیزی که اشعار به مرجوعیت این عمل باشه درش نیست. چرا؟ فقط یه مورد بود، اونجایی که امام فرمود لا انا نا لا نفعل و ذالک، که اونم ما گفتیم منظور چیه. انا لا نفعل و ذالک ها؟ هر کردم اون قید کراهت ازش فهمیده نمیشه. اون فوقش اینه که جواز رو مقید به شرایطی کرده. حالا اونو نه، ببینید این جمع راه سوم مطلقا روایات مانعه هیچ قیدی نداره، روایات مانعه رو حمله بر کراهت میکنه و روایات مجوزه رو داله بر اصل جواز، اینجوری جمع کردن. ولی این راه حل هم به نظر تمام ها نیست. چرا؟ برای اینکه در برخی از روایات مانعه تعبیر به حرمت وارد شده که قابل حمله بر کراهت نیست. وقتی میگه محاش و نساء امتی حرامون، این حرام قابل حمله بر کراهت نیست. دقت کنید در روایات تعبیر به کراهت گاهی وجود داره. ولی کراهت در روایات به معنای کراهت اصطلاحی نیست. این اصطلاحات مدرسه ایست که بعداً در بین علما رائج شده. کراهت معمولاً در روایات چیه؟ به معنای حرمته. ما نمیتونیم روایتی که درش لفظ حرام به کار رفته حرام را حمله بر کراهت بکنیم. خب با وجود این روایات چطور میشه ما بیایم بگیم روایات مانعه داله بر کراهته؟ این چطور میتونیم این رو بگیم؟ لذا این راه جمع سوم هم تمام نیست. راه حل چهارم فقط اشاره میکنم عنوانشو، یه راه حلیست که مرحوم صاحب جواهر احتمالشو داده اما نپذیرفته، اما مرحوم آقای خویی همین احتمال رو پذیرفته. یه جمعی در کلمات مرحوم صاحب جواهر ذکر شده که خود ایشون هم این جمع رو رد کرده، اما مرحوم آقای خویی همون جمع را به عنوان راه حل پذیرفته. اینم اگر خواستید. بله باز ننوشتم جواهر رو. حالا تو کتابای مرحوم آقای خویی المبانی فی شرح العروة الوثقی کتاب النکاح صفحه 109 جواهرم، حالا آدرس رو همونجا میتونید ببینید. حالا تا راه حل چهارم و فردا انشالله برسیم. الحمدلله رب العالمین.